همچنین مراسم های تجلیل از خادمین بقای متبرکه رو هم امروز در دستور کار داریم. خیلی از خدام بقای متبرکه عرض کردم فی سبیل الله برای رضای خدا بدون هیچ چشم داشتی در امامزادگان و بقای متبرکه خدمت میکنن و بعضی از اونها امروز در مراسم تجلیل امامزادگان که هست در کنار این مراسم از این خدام بزرگوار بقای متبرکه هم تجلیل به عمل میاد.
متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی. اگر کلام پایانی هست حتما ما رو میهمان خودتون بکنید و میشنویم فرمایشات حضرت عالی رو.
بزرگوارید، بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو که زمینه این صحبت و گفتگو رو فراهم کردید. از مردم عزیز بزرگوارم تقدیر و تشکر میکنم. در آستانهای مقدس امامزادگان انشاءالله در خدمت همه هموطنان اون هستیم. خدمت شما عرض کنم آقای هاشمی، با توجه به اینکه حالا کرونا هم هست و بعضا ما مراسمات تجمعی نداریم، بخش اعظمی از این مراسمات شاید بدون حضور جمعیت ما امسال مجبور شدیم برگزار بکنیم و از طریق صدا و سیمای مراکز استانها و همچنین شبکه‌های مجازی خود بقای متبرکه این برنامه‌ها پخش میشه و انشالله مردم عزیزمون میتونن از این برنامه‌ها هم استفاده بکنن.
انشالله. متشکرم جناب نوروزپور، مدیریت محترم کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف امور خیریه، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم، التماس دعا داریم و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
موفق باشید، التماس دعا، خداحافظ شما.
پیروز معید باشید، خدا نگهدارتون. انشاءالله که هممون همیشه تلاشمون این باشه که دست های همدیگر رو بگیریم و همه در کنار همدیگه زیبایی رو به کشور هدیه کنیم. اما جمعه رو یادمون نره، روز ماست، روز تمام ایرانی ها، روز انتخاب فردا.
اینک ملت ما در کار خلق حماسه دیگرند.
انتخابات ریاست جمهوری،
من رأی میدم به خاطر آزادی و سربلندی کشورم.
باقی دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری،
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است. حادثه مهم مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه.
حماسه دیگر در راه است.
من همین جوری همین ایرانو دوست دارم، به ایرانم برسن برسن رای میدم.
آواز میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما. فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این بوی و میدان، در بازه ها لرزیده از کوروش کماران، نسلی خروشان رستم دیوکان، تاریخ میداند حدیث سر به داران.
انتخابات ریاست جمهوری.
سلام میکنم خدمت میهمان ویژه امروزمون، جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، معاونت محترم عمران توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم جناب آقای هاشمی خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور. انشالله صبح همه بزرگواران به خیر و خوشی باشه، به ویژه همکارانم در شهرداری ها، دهیاری ها و همچنین شوراهای اسلامی شهر روستا.
حالا هوای خاصی هست آقای دکتر، هم انتخابات نزدیک هست، شور و شوق انتخاباتی هست، کاندیداها نامزدها مشغول صحبت هستن، از یک طرف دیگه روزهای پایانی دولتی هست که به هر حال 8 سال خدمت رسانی کرده به انهای مختلف، با کارنامه‌ای که قضاوت‌های مختلفی روش هست، یک عده موافقن، یک عده مخالفن، یک عده دفاع میکنن، یک عده نقد میکنن. الان در این روزهای که با این وصف گفتم یک وصف دوگانه‌ای هست، اوضاع احوال معاونت عمران توسعه امور شهری رو بفرمایید تا بعد وارد فضای انتخابات بشیم.
خواهش میکنم. خب مستحضر هستید، امروز هم روز آخره در واقع این تبلیغات هست، شور و حالش فوق‌العاده زیاد شده. میدونیم ما برگزاری انتخابات رو در 1389 شهر داریم، بیش از 40,000 روستا داریم. خب میدونین ما ثبت نام داوطلبان شهرامون نزدیک 51,600 نفر بوده، حدود 12% از خانم‌ها بودن، 8% از بانو مردان بودن. خوشبختانه توی روستاهامون آقای هاشمی خیلی استقبال این سری خوب بود و حدود 248,000 نفر ثبت نام کردن که عدد قابل توجهیه. خب خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه مستحضر هست از 20 تا 26 خرداد ما در واقع مدت زمان تبلیغات نامزدها هست و خب قرار هم هست تعداد کرسی حدود 7479 کرسی رو برای شهرامون داشته باشیم، 123723 تا کرسی رو برای روستاهامون داشته باشیم. این تبلیغات هی روز به روز در واقع تون تر شد. امروز که روز آخره، فوق‌العاده شور و نشاطش بیشتر شده. امیدوار هستیم انشالله بتونیم کسانی رو در شوراهای اسلامی شهر روستامون حضورشون رو داشته باشیم که هم نخبه باشن، هم خبره باشن، هم تخصص داشته باشن و هم مسائل شهر روستا رو بشناسن
انشالله. میخوام این رو یک برداشت بگذاریم روش و اون این هستش که شاید سالیان گذشته، نمیگیم دهه ها، خیلی دور نمیشیم نسبت به زمانی که تازه انتخابات شهر روستا به راه افتاده بود، میخوایم راجع به همین چند سال گذشته صحبت بکنیم، شاید احتیاج به اصلاح داشته باشه عرایض بنده. این مقدار شور و نشاط و حساسیت نسبت به انتخاب نماینده برای مخصوصا روستاها مثل امروز نبود. این رو بذاریم به حساب فرهنگ سازی که تو حوزه شورایاری ها و شوراهای شهر روستا انجام شده، یا اینکه نه به خاطر نوع عمل کردی که حالا بعضن شوراها داشتن و مردم حالا میخوان با انتخاب جدید و اصلاح بیان نسبت به اصلاح قدم بردارن؟ کدوم از این دوتا تعبیر رو شما قبول دارید؟
ببینین مردم متوجه شدن که چقدر حضور شوراها میتونه مؤثر باشه در توسعه شهرشون. مثلا بعضن نشستید با درد دل مردم جناب هاشمی، مثلا چقدر مشکلات خاصی برخی از شهرشون دارن، برخی از روستاهاشون دارن. بعض وقتا قیاس میکنن، میگن مثلا فلان شهر چقدر خوب توسعه پیدا کرده، شهر ما رشد نکرده، یا فلان روستا چقدر خوب رشد کرده، روستای ما رشد نکرده. خب این همش برمیگرده به همین انتخابات، برمیگرده به همین افرادی که ما انتخاب میکنیم. خوشبختانه دیگه کسانی هم که انتخاب میکنیم تو شهر روستا رو در رو میشناسمشون، خیلی از معتمدین هستن، خیلی از کسانی هستن که به هر حال سالهای سال باشون مشهور بودیم، بلکه در شهرهای کوچیک و روستا خیلی شناخت بیشتر هست. در این حال خب میدونید این عزیزان تو شهرداری خیلی موثرن، تو دهیاری خیلی موثرن، تصمیماتی که میگیرن، وظایفی که دارن، میدونید اینها یه سری وظایف تصدیقی و تاییدی دارن، مثل تصب آیین‌نامه پیشنهادی مثلا شهرداری یا دهیاری، تایید صورت جامعه درآمد و هزینه‌شون، وام‌های پیشنهادیشون، بودجه‌شون، متمم بودجه‌شون، تفریق، معاملات، اساسنامه و قصه‌ها. هازا یه سری وظایف نظارتی دارن، مثل نظارت بر مصوبات، نظارت بر حسن اداره در واقع شهر روستا، نظارت بر سازمان‌های مختلف، یه سری وظایف همکاری و معاضدتی دارن با نهادهای دولتی، با مسئولین اجرایی. ولی این را خدمتون عرض کنم، این خیلی مهمه که وظایف شوراهای شهر و روستا هم محدود به دهیاری یا شهرداری نمیشه. وظایفشون در واقع یک گستره وسیعی داره که تمام دستگاه اجرایی، تمام در واقع دستگاه ملی رو درگیر میکنه. مستحضر هست که ما در فصل هفتم و همچنین در اصول 100 تا 106 این عزیزان رو در واقع وظایفشون رو، تکالیفشون رو به نوعی مشخص کرده، عنوان میکنه که تمام دستگاه ها لابد هستن که از مصوبات و در واقع موضوعات که اینا تصمیم میگیرن به نوعی تبعیت بکنن. به همین دلیل روز به روز این اهمیت، روز به روز این شناخت بیشتر میشه. به همین دلیل هم از کنار میبینید خیلی مردم اشتیاق دارن که تو حوزه شهر روستا تکلیف و سرنوشت خودشون رو خودشون رقم بزنن.
این خبر خوبی هست، این تفسیر خوبی هست، تعبیر خوبی هست که فکر میکنم قرین ثواب هم باشه. اما حالا بیایم سراغ اوضاع احوالی که وجود داره و به هر حال باعث شده تفاوت‌هایی رقم بخوره نسبت به انتخابات‌های گذشته. ما در انتخابات 2 سال پیش اگر اشتباه نکنم مجلس شورای اسلامی، کرونا تازه شروع شده بود، شروع پیدا کرده بود، هنوز اینقدر جدی اثر خودش رو نشون نداده بود. اما امسال به هر حال وضعیت متفاوت هست، کرونا آثار مخرب خودش رو نشون داده، باعث شده تغییر رویه‌ها در حوزه‌های مختلف به وجود بیاد. آثار خروجی وضعیت فعلی که پروتکل‌های بهداشتی رو می‌طلبه چجور هست؟ چطور باید رفتار کنیم؟ چه دستورالعمل‌هایی وجود داره برای اجرا تو حوزه‌های اجرایی؟
مستحضر هستید، هم پای صندوق ها هم فرایندهای مختلف. خوشبختانه تمام این پروتکل های بهداشتی لحاظ شده و خب دوستانمون توی در واقع وزارت کشور و بالاخص حوزه انتخابات واقعا فعال چی بوده که هیچ جا کم نگذارن و دریغ نکنن. خدمتتون عرض بکنم، من حقیقتا علی رغم اینکه فکر میکنم شوراها توی این 22 سال در واقع حالا آزمون و خطاهای زیادی داشتن و در واقع تجارب زیادی داشتن، ولی فکر میکنم این دستاوردشون چون دستاوردهای خوبی بوده در خیلی از شهرهای کشورم. ببینید بعضی وقت آقای هاشمی اگر صادق باشیم میبینیم که برخی از جامعه مطرح میکنن مثلا فلان روستا فلان شهر اعضای شورای شهرشون یا اعضای شورای روستاشون شاید معمولیت خوب انجام ندادن، یا مثلا فلان مشکل رو داشتن، یا مثلا منفعت‌های شخصی رو ترجیح دادن به منفعت‌های عمومی و در واقع ملی. ولی وقتی ببینیم یه جامعه هدف 126 هزار نفری هستن، خدای ناکرده حالا یه جایی هم 5 نفر 10 نفر خطایی رو انجام میدن، نباید پای همه گذاشت. گفتم جامعه هدف ما بزرگه و بسیار زیاده، اما این دستاورداش که مردم سالاری دینی هست، مشارکت مردم هست، گذر از دولت محوری به مردم محوری هست، شهروند سپاری هست، اصلا اصل تمرکز زدایی و چابکسازی دولت هست، اینها خیلی در واقع مؤثر هست. به همین دلیل من فکر میکنم که خیلی میتونه انشالله اگر این پروتکل ها رو ما رعایت بکنیم، خود مردم در واقع به نوعی ما دولت مردان که باید بستر رو آماده بکنیم، فضا رو آماده بکنیم که یزدان تشریف بیارن توی حوزه های انتخابی که خوشبختانه اتفاق افتاده، خیلی میتونیم توی در واقع افزایش این اشتیاق و افزایش انشالله این حضور در واقع مؤثر باشه.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید، از راهنمایی هاتون هم سپاسگزاریم و خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به خاطر زحماتی که در طی این مدت متقبل شدید، هم شما هم همه همکارانتون در معاونت عمران توسعه امور شهری روستایی و وزارت کشور.
قربانتون برم، خیلی متشکرم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب یک یادآوری رو هم داشته باشم، حتما امروز رأس ساعت 19 شنونده رادیو انتخابات باشید، چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری انشالله امروز چهارشنبه 26 خرداد همونجور که عرض کردم رأس ساعت 19 به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با مردم فرمایشات خواهند داشت و سخن خواهند فرمود. بیانات ایشون به طور زنده و مستقیم باز هم همونطور که عرض کردم از رادیو انتخابات پخش میشه روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. قطعا این جمعه در تاریخ کشورمون ثبت میشه، چرا که نمایش اقتدار ماست و نمایش تحول و حرکت ما در یک انتخاب بزرگ.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت شو، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس قرون. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، براست عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
Salon.
اما فردا روز جهاد کشاورزیه و همینطور تقارن تاریخی داره با سال روز فرمان تاریخی از اتمام مبنی بر تشکیل جهاد کشاورزی. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش که اختصاص داره به موضوع روز جهاد کشاورزی، با دکتر بازرگان، معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، منم عرض صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه شما، و تبریک عرض میکنم هم ایام دهه کرامت را و سال روز تشکیل جهاد سازندگی را به فرمان حضرت.
متشکرم، ما هم تبریک عرض میکنیم روز جهاد کشاورزی رو خدمت حضرت عالی و همینطور سال روز تأسیس جهاد سازندگی. آقای دکتر، درباره این روز میخوایم صحبت بکنیم، درباره اهمیت تأسیس میخوایم صحبت بکنیم. اصلا جهادگران حوزه کشاورزی رو بیایم وصف کنیم و ببینیم که یک بازنگری کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی داره تو حوزه مدیریت جهاد کشاورزی رخ میده.
بله، هر شاید که اول من رازمه واقعا، چون همه ما میدانیم شرایط تشکیل جهاد در ابتدای انقلاب با شرایط خاصی که کشور داشت، با شعار خدمت به مستضعفین و محرومین این نهاد شکل گرفت، بعد با شروع جنگ تحمیلی اون جهاد سازندگی نقش تعیین کننده ای در جنگ داشت. این حرکت شتابان جهادگران در کمک به سنگرسازی و تقویت در واقع خطوط دفاعی کشور یک کار ارزشمندی بود که همیشه باید ما یاد کنیم، به ویژه از شهدای جهادگر جنگ تحمیلی و یاد و خاطره ایثارگران، خانواده هاشون رو همیشه گرامی بداریم که واقعا با تمام توان، با شور و شوق، در اون مقطعی که نیاز بود بر بحث دفاعی در صحنه جنگ حاضر بشن حضور پیدا کردن. اما بعد از اون واقعیتش اینه که بله، این نهاد با نگاه خدمت به روستاییان و مستضعفین شکل گرفت و بحث‌های تولیدی، بحث‌های معیشتی کشاورزان و روستاییان رو محور کارش قرار داد. خدمات ارزشمندی همه ما خاطرمون هست در اون روزهایی که همیشه گزارش‌های ارائه می‌شد از جاده‌های روستایی، برق رسانی به روستاها، آب رسانی به روستاها، تا بحث‌های تولیدات کشاورزی، دامی، شیلات و آبزیان که واقعاً کمک‌های ویژه ای به مناطق محروم کشور شکل گرفت. بعد از اون هم به همین ترتیب این مسیر ادامه پیدا کرد تا نهایتا ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی، و الان ما در واقع با عنوان وزارت جهاد کشاورزی این فعالیت ها رو پیگیری میکنیم. البته میدونید که بحث‌های توسعه روستایی منفک شده و در معاونتی در حوزه در واقع معاون اول ریاست جمهوری بحث‌های توسعه روستایی دنبال میشه به صورت جداگانه، اما بحث‌های تولیدی کشاورزی همچنان بر دوش جهادگران و متخصصین این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی است. و نکته‌ای که لازمه من اینجا روش تاکید کنم اینه که همه ما میدانیم سه سال پیاپی که شعار سال در واقع تولید محوره، حالا جهش تولید، افزایش تولید، امسال هم بحث پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. و نکته ای که هممون باید به هم یادآوری کنیم اینه که کشاورزی در واقع یک کار کاملا تولیدی است و در بین وزارتخونه های مختلف در تقسیم کار دولت اگه نگاه کنیم، شاید اولین وزارتخونه، اولین جایی که ما وقتی میگیم پشتیبانی از تولید، بیشترین سهم را در تولید داره وزارت جهاد کشاورزی است و پهنه وسیع از کشور رو پوشش میده. تعداد زیادی خانواده هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر این موضوع هستن. بنابراین این نقش و مسئولیت ما رو چه داخل وزارت جهاد کشاورزی چه بیرون از وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی، مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی بیشتر و بیشتر میکنه. من خدمت شما هستم.
متشکرم. الان در حال حاضر به هر حال انتقاداتی وارد میشه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف، به ویژه در محصولات کشاورزی، در حمایت از کشاورزان به ویژه. یعنی گاهی موقع ها مثلا توی حال رسانه که با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم، نوع نگاه منتقدین به نوع مدیریت در برخورد با کشاورز هست، در حمایت از کشاورز هست. چقدر این انتقادات رو وارد میدونید، در حالی که به هر حال خیلی از این انتقادها، میدونیم که این انتقادها امکان اصلاح هم دارد، میشود نوع دیگری رفتار کرد مثلا تو حوزه های مختلف. حالا بفرمایید که چقدر این انتقاد رو اولا قبول دارید و بعد هم چه کار باید کرد برای کشاورز در مدیریت جهاد کشاورزی؟
ببینید در کلان انتقاد به حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی رو قبول دارم، اما اینکه چقدر از این برمیگرده به درون وزارت جهاد کشاورزی یا چقدرش به بیرون، به نظر من جای بحث تحلیل داره. ببینید ما واقعیتش اینه که این درسته، ما کشاورزی که مثلا در همین محصول راهبردی گندم یا محصول راهبردی دانه روغنی که ما تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم و میگیم اینا محصولات استراتژیکن، کشور باید خودکفا بشه در این محصولات، بنابراین باید توسعه بدیم، وقتی میایم سر خطی که خب ما چه حمایتی میکنیم از کشاورزی که کلزا بکاره یا کشاورزی که گندم بکاره، واقعیتش اینه که حمایت محسوس و قابل توجهی نمیکنیم. بعد در مقابل محصولات دیگری داریم که شاید راهبردی نیستن، پول بیشتری ازش در میاد در واحد صد، کما این که ممکنه حتی آب بیشتری هم مصرف کنه، مثل سبزی سیفی، مثل گوجه، مثل پیاز. بعد خودش در واقع بخشی از کشاورزی لیز میخوره به اون سمت و تولید تو اون قسمت انجام میشه به دلیلی که درآمد بالاست و همه دنیا در واقع سیاست‌های دولتی و حمایتاشو سوق میده به سمت اجرای سیاست‌های راهبردیش، تولید محصولات راهبردیش. حالا وقتی میریم درون این رو بهش میپردازیم، واقعیتش اینه که خب کشور به هر دلیلی تصمیم گرفته است که نان ارزون بده به مردم. وقتی میریم تو این وادی که این در درون وزارت جهاد کشاورزی نیست تصمیمش، وقتی میریم این تصمیم را در انتهای زنجیره تولید نان، تولید گندم و تولید نان میبینیم، این تصمیم اثرش رو در کل زنجیره میذاره. یعنی اون وقت ما میایم میخوایم گندم را به قیمت واقعیش از کشاورز بخریم، به قیمت رقابتی با کشورهای دیگر از کشاورز بخریم، به قیمت مثلا در مقایسه با قیمت جهانی از کشاورز بخریم که تشویق بشه، بعد میایم میبینیم که خب اگر ما بخوایم اون یارانه رو برای نان داشته باشیم و نان را قیمتش حفظ کنیم، هر چقدر قیمت گندم میبریم بالا، عددی که دولت باید بپردازه عدد قابل توجهی میشه و اینم داخل وزارت جهاد کشاورزی نیست. وزارت جهاد کشاورزی میاد آنالیز میکنه، مثلا فرض کنیم میگه قیمت گندم از آریال باشه، بعد همه دستگاه‌های دستاندرکار دولت که باید تامین اعتبار کنن تا این قیمت تا این گندم خریداری بشه از کشاورزان، با حساب و کتاب و این طرف و اون طرف، بالاخره به این جمعنی میسن که نخیر این نمیشه و این عددش زیاده و
سپاسگزارم.
بعد این مشکلاتی رو به وجود میاره، اون وقت در کشمکش بین این که چقدر پول داریم و قیمت رو چقدر بذاریم، حالا به یه عددی رضایت میدن که اون عدد معمولا عدد کارشناسی برای حمایت از کشاورزان نیست و فاصله داره و با توجه به شرایط روز در واقع بخش کشاورزی دیگه در نهایت این کشمکش تن میده قبول میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر بازرگان، ممنونم که همراه ما بودید، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان امور ترویج و تحقیقات کشاورزی. صبح خوبی آرزو میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم و خدا نگهدارتون. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است.
میثاق با خون شهدا، انتخابات ریاست جمهوری، این شکوه عشق است. رأی ما سرنوشت کشور را رقم میزند.
من یک دختر 18 ساله هستم، برای اولین بار میخوام پا به عرصه انتخابات بگذارم. رأی من یقینا برای کشورم آینده ساز خواهد بود.
اینک ملت ما در خواب خلق حماسه‌ای دیگر.
انتخابات ریاست جمهوری،
بار دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری.
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلند صد جان به طلب یک جان به چند
انتخابات ریاست جمهوری.
در این لحظه میهمان ارجمند گرانقدر و عزیزی داریم که معرفی میکنم حضورتون، جناب آقای دکتر فتح‌الله حقیقی، استاندار محترم استان زنجان. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب، احترام پیشگاه شنوندگان عزیز در اختانقات کشور و حضرت عالی دارم در خدمت.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در یک وضعیتی هستیم این روزها، از یک طرف شور و شوق و نشاط انتخاباتی برقرار هست، از طرف دیگر ما با روزهای پایانی و عمر 8 ساله دولتی که به هر حال مشغول خدمت رسانی بود در این برهه‌های مختلف، موافقان زیاد، مخالفان متعدد و همه اینها به هر حال نشون میده که دولت یک عملکرد چند جانبه ای داشته. به هر حال همیشه در همه خدمت رسانی ها هم موافق هست، هم مخالف، هم منتقد هست، هم مدافع. امروز می‌خوایم درباره در عین این تناقضی که وجود داره، در عین این حال و هوا، می‌خوایم بپردازیم به حالت اول، این قسمتی که روزهای انتخابات هستش و شور و نشاط انتخاباتی هست. از استان زنجان بفرمایید، در روزهایی که منتهی میشه به روزهای انتخابات، جمعه ان شاءالله همه قرار هست بیایم پای صندوق‌های رأی.
اولا در ارتباط با بخش اول صحبتتون فقط به یک جمله اشاره کنم که دولت در استان زنجان در این شرایط بسیار بسیار موفق عمل کرده. شاخص‌ها، مستندات گویای این حرف است که وقت نیست من توضیح بدم. در ارتباط با موضوع انتخابات، همه مقدمات و تمهیدات انتخابات، چه از ناحیه اجرای انتخابات، چه از ناحیه امنیت انتخابات فراهم هست. خب ما انتخابات را در شرایط کرونا داریم برگزار میکنیم، بایستی تدبیر بر شرایط کرونا داشته باشیم. این انتخاباتی که داریم برگزار میکنیم، ما 11 مرحله برای انتخابات تعریف شده. برای هر 11 مرحله قبلا آسیب شناسی شده، با توجه به شرایط تدبیر اندیشیده شده و اون تدبیر در شرایط کرونا اندیشیده شده. ما الان در شرایط تبلیغات هستیم. محضر شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که همه 7 کاندیداهای محترم هر هفتهشون در یک روز وارد استان بشن، از نظر بحث تبلیغاتشون ما مشکلی نداریم. تدابیر لازم اندیشیده شده، ستادهاشون خواسته شده، پروتکل‌ها عمومی شده، اعضای ستاد توجیه شده. الحمدلله تا هم ما در مورد تبلیغات مشکل خاص قابل ذکری که باشه نداریم. اما در روز انتخابات هم همه تدابیری که مورد نیاز هست واقعا اندیشیده شده. به عنوان نمونه من چند تا مثال میخوام محضرتون بزنم. ما از جمله استانهایی هستیم که بالاترین افزایش صندوقها رو داریم. واقعا صندوقهایی که در سال 96 بالای 750 تا رأی داشته، اونها رو افزایش دادیم، زیاد کردیم صندوقهامونو.